ویژه برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. به نام یکتای مهربان، هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز، سلام و درود بر شما. امید که سلامتی، استواری و بلندی همت و بلند نظری یار و همراه شما باشه. تا انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک روز فاصله داریم و ویژه برنامه گامی دیگر رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به مدت 120 دقیقه در حال هوای حماسه و حضور تقدیمتون میکنیم. این نکته رو هم تاکید کنم برای علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، اینکه دیروز و امروز به واسطه برپایی انتخابات ما دگردیسی کرده در واقع برنامه‌مون و خط ادبیات، فرهنگ و هنر رو در تقاطع انتخابات پیش رو میکاویم. بی چیزی هم نیست در واقع اینکه ققنوس رو به این صورت داریم تقدیمتون میکنیم در شمایلی نو با نام گامی دیگر، از این رو که قطعا رئیس جمهور محترم آینده و سیاست‌های فرهنگی و هنری او میتونه تأثیر بسیار مستقیمی بر روند کیفی وضعیت فرهنگی، هنری و ادبی کشورمون داشته باشه. چنان که دیروز در گامی دیگر، امروز هم سعی میکنیم با اهالی فرهنگ، هنر، ادبیات و برخی سیاستگزاران فرهنگی و اهالی نقد و نظر در حوزه فرهنگ گفتگو کنیم و نظر اون عزیزان رو در مورد رسالت فرهنگی رئیس جمهور آینده جویا بشیم. اما آنچه امروز از جمله یه حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا گوش میکنید از این قرار است. نخست این که سعی خواهیم کرد بیشتر ترانه ها یا تصنیف هایی که تقدیمتون میکنیم از جمله شعرهایی باشه و نغماتی باشه که در اون مایه ای از تجلی برابوم اجدادی در اونها به گوش برسه و میل ما رو به پاسداشت این خاک اجدادی، سرزمین دیرینمون، دو صد چندان بکنه و از شنیدن این نغمه های حماسی و میهنی لذت ببرن. دیروز هم بر همین مدار کنار یکدیگر بودیم، اما سعی میکنیم با آقای پوریا جلالی صحبت کنیم، مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه. در نوبتی دیگر با آقای هاشم پور محمدی، نویسنده، کارگردان و بازیگر صحبت میکنیم. گفتم قرار به سراغ اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات بریم بریم و در مورد رسالت فرهنگی رئیس جمهور آینده از این عزیزان جویا بشیم. و در فرصت‌های دیگر جناب آقای هادی صاحب قرانی مهمان ما خواهند بود، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. سید علی مهاجر مهمان دیگرمون هست، معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان، و بخش‌های دیگری که همچنان براتون معرفی خواهم کرد. آقای علیرضا محمد علیزاده میهمان دیگرمون خواهند بود و ما میزبان حضور صداشون. ایشان دبیر کارگروه انتخاباتی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی هستند در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با آقای جعفر قنادباشی هم گفتگو میکنیم و در حوزه پاسداری از زبان فارسی و همطور سبک زندگی ایرانی اسلامی باشون حرف میزنیم. متشکرم که با ما همراه خواهید بود. میهمانان ارجمند دیگری هم داریم، حالا در اثنای برنامه براتون معرفی خواهم کرد. با ما به نشان روشن حماسه و حضور همراه باشید. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو را ای گران ماهی دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگا فرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من، هم اندیشت هم هنر دوست دارم. تو رؤیا و افسانه دیروز و فردات، به جای خود این هر دو سر دوست دارم. تو در اوج بودی به معنا و صورت، من آن اوج قدر و خطر دوست دارم. دگر بار برشو به اوج معانی، که تین تازه رنگ و صور دوست دارم. جهان تا جهان است پیروز باشی، برومند و بیدار و بهروز باشی.
زمین تک سوارانم، جشوله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم. آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت دهن زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم. موسیقی من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شاد.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده گامی دیگر که از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ قرار هست به مدت 120 دقیقه تقدیمتون کنیم. برنامه را از ساعت 15 آغاز کردیم و قصد داریم در تقاطع به فرهنگ و انتخابات پیش رو نظر به صاحبان هنر، فرهنگ و اندیشه، همینطور برخی سیاستگزاران حوزه‌های گوناگون فرهنگی رو در مورد رسالت فرهنگی رئیس جمهور آینده جویا بشیم. میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با جناب آقای جعفر قنات باشی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی، تا در مورد همون رسالت بلندی که باهاتون صحبت کردم باشون گفتگو کنیم. درود بر شما جناب آقای قنات باشی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. یه نکته‌ای که به وجود آمده، شاید این سالهای اخیر به ویژه با نفوذ و تأثیری که فضای مجازی در بین ما ایجاد کرده، موضوع روایت‌های گوناگون از یک رویداد هست. حالا چه رویدادی که در گذشته رخ داده، چه رویدادی که باش مواجه هستیم و آنچه که در آینده پیش روست. خب در ادامه همین هم یک بحث دیگری به وجود آمده به اسم اصلا نبرد روایت ها، این که هر کسی از زاویه نگاه خودش با اون چه که به زعم خودش حقیقت مواجه میشه و واقعیت رو به جوری تفسیر میکنه که خیلی وقتا راه به روشنایی نداره. پرسش مشخص من این هست که رئیس جمهور آینده ما یک رسالت خیلی بزرگی در حوزه مسائل فرهنگی داره. من میدونم که حالا شاید دغدغه بزرگ ما مسائل اقتصادی و مسائل برومرزیمون باشه، اما آنچه که به نظر میرسه که در تمام این سالهای کمی مهجور بوده یا کمرنگ بوده، اون دغدغه های فرهنگی عمیق و اصیله. منظر نظر شما چیست در مورد اون رسالت فرهنگی که رئیس جمهور آینده بردوش خواهد داشت؟
خب بدونید رئیس جمهور سوگند یاد میکنه که در اون سوگند، همونطور که شما هم اشاره کردید، وظایف و رسالت‌های سنگینی را در واقع متوجه رئیس جمهور که متوجه رئیس جمهور هست اونجا بیان شده، که یکی همین حفاظت و پاسداری از استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، که در واقع اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، یعنی رئیس جمهور خب می‌دونید مجری قوانین هست، مجری برنامه هاست، در این اجرا خب میتونه یک رئیس جمهور یک بخشی را اولویت بده، یک بخشی را به فراموشی بسپاره. ولی که عرصه فرهنگ عرصه ایست که برای همه زمین ها میتونه زایش داشته باشه، میتونه در واقع زمینه های موفقیت دیگر عرصه ها را فراهم بکنه. اگر رئیس جمهور به فرهنگ اولویت بده، طبیعتاً در اقتصاد هم موفق خواهد بود، و اگر به عکس اقتصادی موفق باشه ولی فرهنگ یک کشور فرهنگ پاسداری ازش نشه، نه تنها ما به اصطلاح محل به اصطلاح و هدف تهاجمات فرهنگی قرار میگیریم، بلکه سبب خواهد شد که به حضور تو اشاره که اقتصاد هم بنا به چیزی که سرمایه داری دنبال میکنه، سرمایه داری برای که اقتصاد کشورها رو در اختیار قرار بگیره، اول رفتار اونها را، سبک زندگی اونها را، زمانی که میگیم فرهنگ، سبک زندگی اونها را تغییر میده و سبک زندگی متناسب با تولیدات اونها در واقع ایجاد میشه در سراسر جهان. شما ببینید فرهنگ ما، حالا برای که مستقیم خیلی هم کلی نگفته باشم، مستقیم هم مثل مثالش، شما فرهنگ قناعت، مثلا بخشی در بوستان سعدی بخش قناعته، یعنی اشعار زیادی ما داریم، اینقدر که دولت‌های مختلف دوران ریاضت را میگذرونم برای که عبور کنه از مشکلات اقتصادی. دیدید در کشور مختلف برنامه ریاضت اجرا کنه. در کشور ما بحث این که آقا صرفه‌جویی کنید مطرح میشه. اما اگر ما برگردیم به فرهنگ خودمون، قناعت به معنی درستی، به معنی بد مصرف کردن نیست، معنی درست مصرف کردن هست، معنی به وجود تو هر صورت که پیره بیه مصرف نکردنه. خب این فرهنگ پاسداری اگر بشه، همین اشعار بیاد در زندگی مردم، بیاد در ادبیات ما، در کتابای درسی ما، و مردم یاد بگیرن که از این طبیعت که یک امکان محدود، اگرچه طبیعت بسیار بزرگه و ایران هم بسیار بزرگه، ولی که علم اقتصاد اینو میگه. اصلا علم اقتصاد در این جمله خلاصه میشه که امکانات محدوده، نیاز بشر نامحدوده. علم اقتصاد میاد چیکار میکنه؟ از این امکانات نامحدود نیاز بشر که نامحدود داره رو سعی میکنه بهترین وجه به حضور تو هر شاید که تأمین کنه. خب اینجا فرهنگ در واقع اسباب کار هست. شما زمانی که یک سبک زندگی درست بدون مصرف بیرویه باشه، طبیعتا اقتصاد هم موفق میشه در هر چیزی که ما مصرف میکنیم. چه انرژی که الان میدونین انرژی ما در بسیاری از زمینه‌ها، ما از چین که 1,300,000,000 جمعیت ما مصرفمون بیشتره. خب این اقتصاد هرچند کار بکنه، هرچند تولید بکنه، هرچند ثروت کشور از طریق فروش نفت به وضع ساعت تعیین بشه، ولی که در مصرف از بین میره. بلیزا مسئله فرهنگ بسیار اهمیت داره. ما اگر یک جامعه مصرفی در مصرف بیرویه باشیم، اقتصاد ما هیچگاه به پایان راه نمیرسه. چرا؟ همونطور که عرض کردم این مربوط به انسان ایرانی نیست، کلن علم اقتصاد اینه. علم اقتصاد میگه، مجددا تکرار میکنم، که چون امکانات جهان محدوده، مواد اولیه طبیعت، چیزی که طبیعت محدوده و نیاز بشر نامحدوده، پس باید علم اقتصاد بیاد اینجا یک راهی را تدوین میکنه که بتونن بیشترین نیازها را برآورده کنن. اما اینجا آیا علم اقتصاد به تنهایی میتونه؟ نه، اینجا فرهنگ یعنی سبک زندگی. ما زمانی که اشاره کردید به فضای مجازی، فضای مجازی و چیزی که اسبابی است که هم ما میتونیم فرهنگمون را، سبک زندگیمون را، باورهامون را به جهان منتشر کنیم، هم دنیا زد به طور سریعتری میتونه. قبل از این دوایت میومد از فرصت روزنامه ها و مطبوعات و تا چاپ میشد و تا به خانه ها میرسید خیلی دور، یعنی دیر میشد، اما به سرعت میتونه یک کالای خودش را تا مثلا کنج خانه ها تبلیغ بکنه و سبک زندگی را تغییر بده و اصلا رویه این نسل ها را، این نسل های جدید مذب کننده ای را ایجاد بکنه. خب این فضای مجازی چی کار میکنه؟ باورها را عوض میکنه. باور از زندگی، باور از به حضور تو ارشاد توانمندی خود، باور از به حضور تو ارشاد که این که ما میتوانیم. یک باره میبینید یک گروهی در یک کشور ایجاد میشن، اصلا معتقد به باورشون توانمندی های داخلی نیستن. در کشور ما هم نیست، بسیار هر کشوری بیشتر وابسته هست میبینید که دو خارجی ها استعمار اومده و در واقع یک تحقیری را، یک به حضور تو ارشاد خودباختگی را در اونها ایجاد کرده، خودشون را باختن. ما با فرهنگ 2500 ساله داریم، 1400 سال است که اسلام با فرهنگ غنیش این کشور را تطبیق کرده، اما زمانی که دیدید در دوره مشروطیت خواستن قانون بنویسن، قانون اروپا را آوردن اینجا و به عنوان یک سیستم حکومتی اروپایی را مشروطه سلطنتی در اینجا اجرا کردن. خب این چرا؟ چون یه خودباختگی بین روشنفکران اون زمان بود، باور نمی کردن که ما ایران غنیست و فرهنگی غنیست و میتونه پاسخ بده. ما در عرصه‌های بسیاری از عرصه‌های زندگی الان بعضی از این کتاب فروشی‌ها را شما سر میزنید میبینید که مدیریت زمان، نمیدونم اینا، همه از افکار خارجی، یعنی چیزی که با خودم داشت بیگانه تمنا میکرد. عجیب است، آقای معتقد به ایرانه، معتقد به فرهنگ غنی ایرانی است، معتقد هست به اینکه ما فرهنگم از بسیار از کشورها غنی تره، اما کتاب فروشی هایی که 50% به تخفیف دارید اکثر جا تو ایستگاه راهن، تو فرودگاه، تو ایستگاه مترو کتابایی به فروش میرسه که سبک زندگی را میخواد به ما یاد بده و داره میگه که شما هیچی نیستید. خب اینجا رئیس جمهوری که بیاد روز اول باید به این یک مثلا در عرصه وزارت ارشاد وزیری را انتخاب بکنه که نسبت به این حساس باشه. نباید که ما که میگیم ما غنی هستیم، این همه کتاب راجع به در نحوه زندگی، نحوه ارتباط، نحوه ارتباط معلم با دانش آموز، استاد با دانشجو، این همه کتاب هست، مسائل مربوط به خانواده ما، فرهنگ ما بسیار غنی است. خب ما چطور اینجا نشون دهنده خود باختگی است، نشانش اینه. و عجیب هم هست که در این مورد هیچ کس جلوگیری نمیکنه.
همون کتاب ها رو هم خب وزیر ارشاد گذشته به هر حال مجوز دادن دیگه. میدونین چی میگم؟ یعنی حالا همه اونها هم که بد نیستن، برای برخی کتاب ها از نظر شما شاید مثلا
تبادل فرهنگی داشته باشه. بله. مخالف تبادل فرهنگی
نمیخوام عرض کنم که اون کتاب ها هم به هر حال مجوز گرفتن از وزارت ارشاد دولت گذشته. میدونین چی میگم؟
درصد ما ببینید اصلا بحثم این نیست، بحثم این است که نگاه یک رئیس جمهور. بله. من نمیخوام هیچ دولتی را زیر سوال ببریم. این شیوهی بوده که متاسفانه در 20 سال گذشته را افتاده و جا افتاده، مجوز هم دادن، ما اینا قبول داریم. میخوام عرض بکنم که نگاه ما اگر ایران را دوست داریم، یک پهلوی اول زمانی که از ایران میرفت میگن یک دستمال از بندر عباس دستمالش روی زمین پرد کرد، خب یک مقدار خاک ایران را با خودش برد. خب اگر آدم ایران دوستی بود کتاب فردوسی و سعدی و حافظ رو با خودش می برد. نه خاک. شما اگر میگید ایران دوست دارید که خاک فرق نمی کنه با خاک، آب که فرق نمی کنه. بله. شما باید ببینید همین کتاب پروین اعتصامی، شما پروین اعتصامی را برای بچه های ما درس اخلاق هست، درس زندگی هست، درس سیاست هست. اصلا اگر ما بحث مخارزه با
گرگان زبانش رو متوجه نشن دیگه بچه هایمون
چه تعابلی داره جمعیزی به موجوداتی که روبه هم قرار میگیرم و یعنی گرگ سفتان قرار میگیرم. ببین فرمین اسلامی چی میگه؟ ما لازم نیست بریم به حضور تو هر شبت که رگهای گردان رو درست بکنیم برای این که مثلا بگیم با قدرت ها باید درگیر بشیم. نه، خود فرهنگ ما اینا میگه، فردوسی اینا میگه، سعدی، فرهنگ ما مقابل با ظلم هست. زمانی که خب رئیس جمهوری معتقد نباشه به این، یعنی دستگاه از فرهنگ ما دور شده، مقابل با ظلم یک جنجال فرهنگی. وقتی میگه ما ملت امام حسینیم، آقای سردار سلیمانی، یعنی در برابر ظلم نیستیم. نه اینکه ما همراهی کنیم و سازش کنیم. خب این فرهنگ ما، فرهنگ پدران ما این را هوشمندانه پذیرفته، هوشمندانه.
آقای قنات باشی عزیز، حالا از منظر برنامه‌مون بیشترم ادبیات هست، شما از پروین اعتصامی و فردوسی بزرگ یاد کردید. خیلی وقتها خب به برخی ابیات و نوع نگاه این عزیزان اصلا میتونست تراز سبک زندگی برای ما باشه. خودتون هست مثلا گاهی به سراغ اشعار این عزیزان برید، بیتی در خاطرتون هست برامون بخونید که توی این فضا باشه، یه گزاره برای سبک زندگی باشه، مثلا از پروین یا فردوسی؟
من واقعا آماده نکردم.
بسیار
ببینید، در مورد برو کار میکن، حالا این چیزی که مگو چیز کار که سرمایه جاودانیست کار. ببینید سرمایه، ما سرمایه نداریم، کار میگید. این یکی دیگه این چیزایی که خیلی ابتدایی سال در ذهن من هست، من غنی هست الان ماشاءالله، گنگ مویستم مزدان گرفت جان برادر که کار کرد.
حالا این ملک و شعر بهار هست البته، ولی کلا منظورتون منظومه شاعرانمون هست.
بله.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای قنات باشی عزیز که در این گفتگو با من همراه بودید. خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما.
از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک عبورای من. قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ارتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما موهدم آبندت وسط خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام،
ترانه ای رو با نشان روشن خاک اجدادی گوش کردید. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظر شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ما به سبک اینکه در برنامه‌های خب ققنوس پرسشی رو مطرح می‌کردیم تا بهانه‌ای باشه برای گفتگو، حالا که ققنوس پیکر گردانی کرد در یک شمایل نو به نشان روشن انتخابات پیش رو داره تقدیم شما میشه، باز هم بر همون سنت هستیم و سعی می‌کنیم پرسشی رو مطرح کنیم تا بهانه‌ای باشه برای گفتگو، کلاف سخن رو میان یکدیگر بگوشاییم. پرسش ما هم از شما در واقع همون پرسش محوری است که از کارشناسان و میهمانانمون میپرسیم. به زعم شما شنوندگان ارجمند ویژه برنامه به گامی دیگر، مهمترین رسالت یا وظیفه فرهنگی رئیس جمهور آینده چه چیزی است؟ اگر خیلی کوتاه و در این حال به عمیق با ما سخن بگید، بیشتر مد نظرمون به کوتاهیه که برسیم به همه پیامک ها رو بخونیم، بسیار ما رو خوشحال می‌کنیم از این منظر که با عمق نگاه شما همیشه آشنا هستم. میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک براتون خواهم گفت. برای پاسخ به این پرسش که به زعم شما، به نظر شما مهمترین رسالت یا وظیفه فرهنگی رئیس جمهور به آینده کشورمون چه چیزی است، میتونید با دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید که برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن این هستن: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. خیلی سپاسگزارم که با همون همراه هستید، برامون پیامک میفرستید، با همون تماس میگیرید. امیدوارم که در اثنای برنامه همچنان به سراغ نظرگاه شما بریم. فردا این بزرگ رو پیش رو خواهیم داشت. مقداری اطلاعات در مورد رویداد بزرگ فردا و به زنگاه فردا براتون میگم. 58640 شعبه در سراسر کشور آماده رأی‌گیری هستند. شعب شهری 34522، روستایی 24118، شعب ثابت 43425 و شعبه های سیار 15215 تا خواهند بود. دیگر این که شاید لازم باشه کمی در مورد مختصات انتخابات پیش رو هم براتون بگم. اگر نامزدها در مرحله اول اکثریت مطلق آرا رو به دست نیارن، انتخابات به مرحله دوم میره و دو نفری که بیشترین آرا رو به دست میارن در مرحله اول به مرحله دوم راه پیدا میکنن. باز هم در فواصل پیش رو در مورد جنبه های دیگر انتخابات پیش رو از نظر مختصات